بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 184، سطر دوم. و یلزم ایزن علی الاحتمال الاول خلاف ما حققه اعظم الفلاسفه بالبراهین القویمه. بعد از اینکه ثابت شد که وجود در خارج فرد دارد، اولا تارد عدم از ماهیت هست، ثانیا گفتیم چنین وجودی که این دو خصوصیت رو دارد در خارج عین ماهیت هست. بعد استدلال کردیم بر این مدعا، یعنی بر این عینیت. گفتیم اگر عین نباشد یکی از هشت حالت رو خواهد داشت که هفتش باطلند، هشتمیش درسته که عین نیست ولی بالاخره به مطلوب ما که عینیت ختم میشه. هشتمی عبارت از این بود که عروض در کار باشه، وقتی عروضه دیگه عین نیست. ولی گفتیم عروض به نحو اتحاده، وقتی عروض رو به نحو اتحاد گرفتیم تقریبا نوعی عینیت از توش در آمد و ما هم این احتمال هشتم بها دادیم و گفتیم که احتمالیش درست. هفت احتمال دیگر رو باطل کردیم. الان از بین اون هفت احتمال دو مرتبه دو تا احتمال دیگر رو میاریم مجدد باطل میکنیم. غیر از اون وجوهی که یا وجهی که برای بطلانشون قبلا گفتیم، وجه دیگری اینجا ذکر میکنیم. یکی احتمال اوله، یکی احتمال دوم. از بین اون هشت احتمال این دوتا احتمال مجددا بیان میکنیم. احتمال اول این بود که وجود جزء ماهیت باشد. احتمال دوم این بود که ماهیت جزء وجود باشد. حالا احتمال اول رو میخوام باطل کنیم. بیانی برای بطلان احتمال اول داشتیم قبلا. حالا با قطع نظر از اون بیان میخوام بگیم که اگر وجود بخواهد جزء ماهیت باشد، با براهین قویمه‌ای که بزرگان حکما ذکر کردن ناسازگار میشه. بزرگان حکما گفتن وجود نه عین ماهیت، نه جزء ماهیت، بلکه زائد بر ماهیت. حالا اگر ما احتمال اول رو که جزء بودن وجود للماهیت قبول کنیم، لازم میاد که با برهان یا براهین قویمه و محکمه‌ای که اعظم فلاسفه اقامه کردن مخالفت کرده باشیم. و چون مخالفت با براهین جایز نیست، پس نمیتوانیم حکم کنیم که وجود جزء ماهیته. بنابراین احتمال اول با اون براهین باطل میشن. براهینیشون ذکر نمی کنند، فقط اشاره میکنند که براهینی در مسئله هست که با اون براهین ثابت شده که وجود نه عین ماهیت است و نه هم جزء ماهیت، بلکه زائد بر ماهیت، یعنی عارض ماهیته. و اون براهین نمیتونیم، با وجود اون براهین نمیتونیم احتمال اول از این هفت احتمال رو امضا کنیم. بعدم وارد احتمال دوم میشن، احتمال دوم هم باطل میکنند. احتمال دوم رو میفرمند، احتمال دوم این بود که وجود کل باشد و ماهیت جزءش، یعنی وجود رو مرکب کنیم از اجزا. این رو باطل می کنند به این بیان که بازم براهینی داریم بر بساطت وجود. وقتی وجود بسیط بود و مرکب نبود، نمیتونیم بگیم ماهیت جزی از وجوده، چون جز داشتن وجود به معنای مرکب بودن وجود و بسیط نبودنشه، در حالی که بساطت وجود رو اثبات کردن. اینم برهان حکما رو بر بساطت وجود اینجا ذکر نمی کنه، فقط اشاره می کنه. بعد می فرماد خود من یه برهانی بر بساطت وجود دارم که دیگران این برهان رو نگفتند، بعد برهان خودشون رو ذکر میکنند. پس براهینی که دیگران یا برهانی که دیگران بر بساطت وجود آوردن فقط اشاره میکنند، ولی خودشون یه برهان اختراعی و تأسیسی بر بساطت وجود دارن، اون برهان رو ذکر میکنند که میخونیم. اون برهان طول میکشه که تقریبا بحث امروز ما رو پر میکنه. پس توجه کردید که وارد در بحث شدیم، احتمال اول رو با اشاره به براهین باطل کردیم، احتمال دوم رو باز با اشاره به براهین باطل کردیم، ولی در احتمال دوم به این اشاره اکتفا نکردیم، خودمون هم برهان تأسیسی و اختراعی خودمون رو ذکر میخواهیم کرد انشاءالله. صفحه 184 سطر دوم. و یلزم و ایزن، ایزن یعنی علاوه بر اشکالات یا اشکالی که قبلا بر احتمال اول گفتیم، ایزن علل احتمال اول، یعنی بر احتمال اول لازم میاد. احتمال اول این بود که وجود جزء ماهیت باشد، بر این احتمال لازم میاد خلاف آنچه که اعظم و بزرگان فلاسفه اثبات کردن به توسط براهین قویمه، احتمال اول مخالف این براهین میشه. و اگر ما به احتمال اول ملتزم بشیم، باید با تمام این براهین مخالفت کنیم. خب اونچه که این براهین اثبات میکنند و احتمال اول مخالف اون چیز هست، چیست؟ عبارت هست. این من بیان برای براهین نیست، بیان برای ما حققه و اعظم الفلاسفه است. آنچه که اعظم فلاسفه به توسط براهین محکم اثبات کردن عبارت از این است که وجود زائد بر ماهیت، یعنی عارض بر ماهیته، به معنی انه لیس عینها ولا جزءا لها، به این معنی که نه عین ماهیت نه جزء ماهیت، وجود نه عین ماهیت نه جزء ماهیت، بلکه زائد بر ماهیت یعنی عارض بر ماهیت. توجه کنید متکلمین بحث زیاده وجود بر ماهیت رو دارند، فلاسفه هم این بحث رو دارند، متکلمین چون اصالت الماهوی هستند زیاده وجود بر ماهیت رو به معنی عروض وجود بر ماهیت معلوم میکنن که ماهیت عارض بر وجود میشه. اصالت الوجودی ها میگن ماهیت عارض بر وجود میشه، نه وجود عارض بشه. اصالت الماهیتی ها میگن وجود عارض میشه. متکلمین اصالت الماهوی هستند، میگن وجود عارض میشه. پس زیاده رو به معنای عروض میگیرن، وجود زائد بر ماهیت یعنی عارض بر ماهیت. توجه کردین که منم همینطوری معنا کردم، زائد بر ماهیت گرفتم یعنی عارض ماهیت. فلاسفه که اصالت الوجودی هستند، وجود رو عارض ماهیت نمیدونن، ماهیت عارض وجود میدونن. پس زیاده وجود رو به معنای عروض وجود نمیگیرند، به معنای این میگن که عین وجود عین ماهیت نیست، جزء ماهیت هم نیست، بلکه زایده. زایده به این معنا که عارض بر ماهیت قرارش نمیدن. این حرف متکلمینه، میگن زایده بر ماهیت یعنی غیر ماهیت، مغایر با ماهیت، نه جزء است نه هم عین، بلکه مغایره. وقت مغایرت میسازه با این که وجود عارض باشد چنانچه اصالت الماهوی میگوید، یا ماهیت عارض باشد چنانچه اصالت الوجودی میگوید. الان توجه کنید ایشون میگه به معنی انه لیس عینها ولا جزءا لها، نمیگه به معنی انه عارض لها، میگه بلکه به معنی انه لیس عینها ولا جزءا لها، لیس عینها ولا جزءا لها، یعنی نه این وجود عین ماهیته نه جزء ماهیته. دیگه بیان نمی کنه که پس عارض ماهیته، فقط نتیجه می گیره که مغایره با ماهیته. حالا مغایر شد وجود عارضه یا ماهیت عارضه، دیگه بیان نمی کنه، چون این درجه خودش اختلافی است بین اصالت الوجودی و اصالت الماهوی، اونجا باید حل بشه. یا عارض یا معروض دیگه، جزء نیست عارض. اصالت الماهوی میگه عارضه، اصالت الوجودی میگه معروضه، و وقتی عین نبود جز نبود یا عارض میشه یا معرض میشه دیگه، بنابر قولی میشه عارض، بنابر قول دیگه میشه معرض. همه معتقدن که وجود عین ماهیت نیست، نسبت داده میشه به ابوالحسن اشعری که چون وجود عین ماهیت میتونه و چون ماهیت ها با هم اختلاف دارن وجود ها هم با هم مختلف میبینه و قالب اشتراک لفظی وجود میشه. این معروفه که ابوالحسن اشعری قالب اشتراک لفظی وجوده و وجود در هر ماهیتی عین اون ماهیت دیده. ولی میرسه شریف در شرح مواقف جلد دو ظاهرن در جلد دو شرح مواقف ثابت میکنه که ابوالحسن اشعری هم اینو نمیگه، از کلامش توهم میشه ولی نظریش این نیست. او هم مثل بقیه قائل به اشتراک معنوی وجوده و وجود عین ماهیت نمیدونه. پس وجود عین ماهیت نمیدونن هیچ کس مگر الان به ابوالحسن اشعری نسبت بدیم. اما وجود جز ماهیت نیست به الاتفاق، این دیگه کسی توش اختلاف نداره، همه معتقدن که وجود جز ماهیت نیست. درباره عین ماهیت بودنش ابوالحسن اشعری رو مخالف میبینن، ولی اگه ابوالحسن رو ندیده بگیریم یا این که مثلا توجیهی که میرسه شریف داره قبول کنیم، ابوالحسن هم دیگه جز مخالفین نمیشه. قهرن درباره وجود میشود که بل اتفاق عین نیست عین ماهیت، بل اتفاق جز نیست این جز ماهیت، میمونه اون یکی دیگه یعنی مغایره. مغایر دو قسم میشه، مغایره یعنی عارض بر ماهیته یا معروض ماهیته، این دیگه اختلافیه. فقط ما ثابت کردیم که عین نیست جز هم نیست همین. حالا آیا زاید است به معنی این که عارض است یا زاید است به معنی این که معروضه، این تو باب اصالت وجود اصالت ماهیت باید حل بشه. خب پس احتمال اول علاوه بر اون ردی که قبلا برش داشتیم دوباره رد میشه به این که اگه بخوام بهش ملتزم بشیم باید مخالفت کنیم با براهین قویمه یا با اون چیزی که براهین قویمه اثباتش میکنند. این تموم شد. و علل احتمال ثانی و یلزم علل احتمال ثانی خلاف و ما تقرر فی مدار کل الهیین، خلاف آنچه که ثابت شده در قوه ادراکیه فلاسفه الهی که فلاسفه الهی در قوه ادراکیشون اینو پذیرفتن که وجود بسیطه. حالا اگر ما بخوام احتمال دوم رو قبول کنیم و ماهیت رو جز وجود قرار بدیم، نتیجهش این میشه که وجود مرکب بشه و جز داشته باشه و مرکب شدنش مخالفت دارد با آنچه که در ذهن الهیین هست. در ذهن الهیین ثابت شده که وجود بسیطه، اگر ما بخوام مرکب قرارش بدیم با آنچه در ذهن الهیین مخالفت کردیم و مخالفت با آنچه در ذهن الهیین جایز نیست. چرا؟ چون آنچه در ذهن این الهیون آمده مفاد برهانه، مدلول برهانه، بنابراین نمیشه باش مخالفت کرد. پس این که ما وجود رو مرکب ببینیم و بسیط ندانیم امریز باطل. آنچه که در مدارک الهیین تقرره و ثبته چیست؟ عبارت از بساطت هر هویت وجودیهی. هر هویت وجودیهی بسیط است، نه وجود خاصی بسیط باشد. هر جا وجود بیاد اون وجود بسیطه، چه در مرکبات وجود داشته باشین چه در بساط. در اونجا که ماهیتی بسیط است وجودش بسیط است، اونجایی که ماهیت مرکب است بازم وجودش بسیط است. چه در مرکبات چه در وسائل وجود همه جا بسیطه. فی کل هویت وجودیت کل هویت وجودیت بسیط است. حالا چه این هویه وجودیه مربوط باشد به ماهیت مرکبه چه مربوط باشد به ماهیت بسیطه. بعد می‌فرماید ولنا برهان خاص علیه. علیه زمیرش برمیگرده به ما تقرر فی مدارک الالهیین، یعنی همون بساطت وجود. اگه علیه ها میگفت به بساطت برمیگردیم، حالا که علیه گفته به ما تقرر برمیگردیم که ما تقرر هم همون کنایه از بساطت، فرقی نمیکنه. برای ما برهان مخصوصی است بر بساطت واجب، بر بساطت وجود که حررناه و فی بعض المحررات، یعنی تبیینش کردیم در بعض نوشته های خودمون. و هو ان الوجود، وارد استدلال میشیم بر بساطت وجود به استدلالی که خود مرحوم مصنف ذکر کردند. اول ایشون یه مقدمه ذکر میکنه که این مقدمه مقبول هم است. البته مقبول همه اصالات الوجودی ها، اصالات الوجودی ها این مقدمه رو قبول داره. مقدمه اینه که وجود موجود است به ذاته، میدونید که ماهیت موجود است به توسط وجود، اما وجود موجود است به ذاته. این حرف اصالات الوجودی هست. پس بنابراین ما باید وجود رو سعی کنیم که به ذاتش موجود باشد. حالا اگر برای وجود اجزایی قائلیم که اون اجزا همه ماهیتند، وجود به ذاته موجود نمیشه، وجود به توسط ابعاضی که ماهیتن موجود میشه. یعنی وقتی ماهیت ها موجود میشن، اجزاء وجود موجود میشه و در نتیجه خود وجود موجود میشه. بنابراین وجود به توسط ماهیت موجود میشه، در حالی که وجود باید به ذاته موجود میشه. اگر شما اجزاء وجود وجود مرکب بدونید، اجزایش ماهیت بدونید که عرض کردن، لازم میاد که ماهیت ها وجود دهنده وجود باشند و وجود به توسط این اجزایش که ماهیتن موجود بشه و این نمیسازه با اینکه وجود موجود به ذاته. اگر وجود رو مرکب بدونید و اجزایش رو اعدام قرار بدید، بازم لازم میاد که اعدام وجود رو بسازند، یعنی وجود به ذاته موجود نباشد، از ترکیب اعدام موجود شود. همچنین اگر بخواد موجود رو مرکب کنید از ماهیت و عدم، بازم لازمش اینه که عدم ها و ماهیت ها بیان و وجود رو بسازن. پس وجود به ذاته موجود نمیشه، به توسط اعدام و ماهیت ها موجود میشه. حالا اگر شما بیایید وجود رو مرکب کنید از وجود و ماهیت یا از وجود و عدم، بازم وجود به ذاته موجود نیست. درسته که وجود در وجود دخالت کرد، ولی ماهیت هم دخالت کرد یا آدم هم دخالت کرد. اجزای وجود فقط وجود نیست، اجزای وجود فقط وجود نیست. بنابراین فرض اجزای وجود هم وجود هم ماهیت، یا هم وجود هم آدم، یا هم وجود هم ماهیت هم آدم، خب این همه دخالت میکنه در ساختن وجود. بنابراین وجود دیگه به ذاته موجود نمیشه. پس اگر همه اجزا ماهیت باشند یا همه اجزا عدم باشند یا بعض اجزا وجود بعض اجزا عدم باشند بعضی ماهیت، در این سه حالت هیچ وجودی در ساختن وجود نقش نداره، بلکه ماهیت ها نقش دارن یا عدم ها نقش دارن یا عدم به علاوه ماهیت نقش داره. پس وجود به ذاته موجود نمیشه، به توسط ماهیت یا به توسط عدم یا به توسط ماهیت و عدم موجود میشه. اما اگر وجود مرکب باشد از وجودها و ماهیتها، یا از وجودها و عدمها، یا از وجود و ماهیت و عدم، درسته که باز وجود داره وجود میسازه، ولی وجود تنها که وجود نساخته، ماهیت هم دخالت کرده، عدم هم دخالت کرده. بنابراین باز وجود به ذات وجود موجود نیست، به چیزهای دیگه موجود. فقط در صورتی که همه اجزای وجود وجود باشند، گفته می شود که وجود به وجود موجود، وجود به ذات موجود، این اشکال دیگه وارد نمیشه. اونجا که تمام اجزای وجود وجود باشند، یعنی وجود مرکب باشد، تمام اجزایش هم وجود باشه، دیگه نمیتونیم بگیم وجود به ذات موجود نیست، بلکه وجود باز به وجود موجوده، یعنی به ذاتش موجود. اینجا باید یه دلیل دیگه بر رد بیاریم و این ترکیبی رو باید با بیان دیگری رد کنیم که رد میکنند. پس تمام احتمالات به جز یکیشون و همین که گفتیم وجود موجود به ذاته رد شد، همه احتمالات به همین قاعده رد شد. لذا ایشون به این قاعده اهمیت میده و این قاعده رو به عنوان مقدمه اول کلامش ذکر میکنه، میگه وجود موجود است به ذاته. همین که گفت وجود موجود است به ذاته، 6 تا فرض باطل میشه. یک فرض اینه که وجود مرکب باشد، همه اجزایش ماهیت باشد. فرض دوم اینه که وجود مرکب باشد اما اجزایش عدم باشد. فرض سوم اینه که وجود مرکب باشد بعضی اجزایش ماهیت باشند بعضی عدم. فرض چهارم اینه که وجود مرکب باشد بعضی اجزایش وجود باشد بعضی عدم. فرض پنجم اینه که وجود مرکب باشد بعضی اجزایش وجود باشد بعضی ماهیت. فرض ششم اینه که وجود مرکب باشد بعضی اجزایش وجود باشد بعضی ماهیت بعضی عدم. هر شش تا فرض باطل شد. فقط یه فرض باقی مون که وجود مرکب باشد همه اجزایش وجود باشد. اینو با اینکه وجود به ذات موجوده نمیتونیم رد کنیم، با دست طریق دیگه رد کنیم که رد میکنیم شد. پس مقدمه بحث رو توجه کردید. خب تقریبا میشه که ما نتیجه گرفتیم، فقط مونده اون یک فرض رو که وجود مرکب باشد از وجودات اونو باطل کنیم که انشالله وقتی رسیم عرض میکنم، و الا مطلب تمام شد، نتیجه گرفته شد، نتیجه گرفته شد که از این وجود مرکب نیست. چون اگه بخواد مرکب باشه به یکی از این هفت صورت مرکبه، هر هفتاش باطله، پس نمیتونه وجود مرکب باشه، باید بسیط باشه. عرض کردم یه صورت از این هفت صورت هنوز باطل نشده، وقتی رسیدم باطلش میکنه میشه. بعد یه مطلب دیگر این باز زمین مقدمه میگیم، با اون مطلب اینه که ما در گذشته بیان کردیم که وجود به نفسه تارد عدم است. وجود به نفسه تارد عدم است، یعنی باید عدم رو برداره، هر جا وجود میاد عدم میره، عدم نمیمونه. ماهیت به نفسه ها تارد عدم نیست، باید وجود بگیره تا عدمش تاثیر شود، اما وجود به نفسه تارد عدم، هر جا وجود بشه دیگه عدم نیست. حالا ببینیم در اون فرضهایی که ما گفتیم وجود میتونه تارد عدم باشه، در اونجا که وجود مرکب است از ماهیات، ماهیت که تارد عدم نیست، ماهیت تاره دادن نیست، پس نمیشه وجودی که مرکب از ماهیت تاره دادن باشه. اونجا که وجود مرکب است از اعدام، اعدام هم که تاره دادن نیستند، پس وجود مرکب از اعدام هم نمیتونه تاره دادن باشه. اونجا که وجود مرکب است از اعدام و ماهیات، خب اعدام و ماهیت که تاره دادن نیستند، پس وجود مرکب است عدم و ماهیت هم نمیتونن تارد عدم باشه. این سه فرض روشنه، وجود در این سه فرض تارد عدم نیست. اصلا تارد عدم نیست. میام سراغ اون سه فرض دیگه که وجود و ماهیت وجود رو بسازند، یا وجود و عدم وجود رو بسازن، یا وجود و ماهیت و عدم وجود رو بسازن. این سه فرض رو نگاه میکنیم. اینجا باز لازم میاد که وجود تارد عدم نباشد به قول مطلق. در اون سه فرض اولی وجود اصلا تارد عدم نبود، چون از ماهیت تشکیل میشد یا از عدم تشکیل میشد یا از عدم با ماهیت تشکیل میشد. اما در این سه فرض وجود از وجود هم تشکیل میشه، یعنی یه جزش وجوده، یه جزء وجود وجوده، یه جزئیش ماهیته، یا یه جزء دیگهش عدمه، یا نه دو جزء دیگه داره، یه جزش ماهیت یه جزش عدم. در این صفت میبینید وجود هم در تشکیل اون مرکب دخالت داره. پس نمیشه گفت وجود به قول مطلق تارد عدم نیست. وجود به بعض ابعاده، دقت کن چی میگم، وجود به بعض ابعاده تارد عدمه، به بعض ابعاده تارد عدم نیست. پس به قول مطلق تارد عدم نیست، ولی به قول تفصیلی تارد عدم میتونه باشه، در حالی که ما وجود رو به قول مطلق تارد عدم میدونیم. چون وجود به قول مطلق تارد عدمه، این سه فرض دیگه هم باطل میشه. اما اون فرض هفتم که وجود مرکب باشد از وجودات، اون دیگه باطل میشه، چون وجود تارد آدم هست به قول مطلق، یعنی هر کدوم از اجزایشو حساب کنید تارد آدمه، کلش هم حساب کنید تارد آدم. همونطور که موجودیت به ذاته وجود شش صورت رو باطل کرد، صورت هفتم رو باطل نکرد، همچنین تارد عدم بودن به نفسه وجود هم شش صورت رو باطل کرد، صورت هفتم رو باطل نکرد. وجود همیشه تارد عدمه. کجا شما وجود دارید که تارد عدم نباشه؟ هر جا وجود بیاد تارد عدمه، نه وجود با این جزش بیاد تارد عدمه، با اون جزش بیاد تارد عدم نیست. وجود همه جا تارد عدمه، یعنی وجود به قول مطلق باید تارد عدم باشه. به قول هست دیگه، اینطور هست، چون وجود اصلا هر جا وجود میاد عدم رو نفی میکنه، نه اینکه وجود اگه با این جزش بیاد عدم رو نفی کنه، با جز دیگه‌اش بیاد نفی نکنه. وجود به طور کلی نفی عدم میکنه، قانونش چون تناقض داره به عدم. اینطور نیست که یه جا رفع عدم کنه یه جا نکنه، پس به قول مطلق نفی عدم میکنه. اما در صورتی که مرکبش کنید، وجود رو مرکب کنید از وجود و ماهیت، یا از وجود و عدم، یا از وجود و ماهیت و عدم، به قول مطلق ترد عدم نمی کنه، بلکه به لحاظ جزءش که وجود است ترد عدم میکنه، به لحاظ اون دو جزء دیگرش ترد عدم نمی کنه، در حالی که وجود با ترد عدم کنه مطلقا. خب پس روشن شد که با دو بیان، یکی این که وجود موجود است به ذاته، دوم این که موجود تارد عدم است به نفسه، با این دو بیان شش تا صورت از صور ترکیبی رو باطل کردیم. فقط یک صورت باقی مونده که نه با اون بیان باطل شد نه با این بیان، اونو باید جدا باطل کنیم که باطل میکنیم. تا اینجا مطلب روشن شد؟ من حرفای مرحوم عاقلی رو پخش کردم، ایشون جمع میکنه، یعنی من هفت تا صورت درست کردم، در شش تا صورت هم با کمک این که موجود، با کمک این که وجود موجود به ذاته هست، هم با کمک این که تارد عدم است به نفسه، شش تا صورت رو باطل کردم، یه صورت دیگر رو بعدا باطل خواهم کرد انشالله. اما مرحوم عاقلی یه جور اینا رو تو همدیگه بیان میکنه، ولی بیان من که پخش کردم مطلب رو، اگر روشن شده باشه کلام مرحوم عاقلی هم روشن میشه. من از رو میخونم، فقط اونجایی که وجودهای متعدد وجود رو میسازن، یعنی وجود مرکب از اجزایی که تمام اجزا وجودن، هنوز اون رو کامل بحث نکردیم، انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. حالا عبارت توجه کنید: و هو ان الوجود لیس یجوز ان ینحل الی ابعاد، وجود جایز نیست منحل بشود به ابعاد و اجزا، یعنی جایز نیست مرکب باشد، باید بسیط باشد، باید بسیط باشد، نه مرکب که منحل شود به ابعاد. لأنه موجودون به ذاته، با همین لأنه موجودون به ذاته همه رو خیلی از صور رو باطل کرد. لأنه موجودون به ذاته، وجود موجود به ذاته، و سائر اشیایی که مخالفن لهو، یعنی مخالفه با وجودن در سنخ وجود و در تجاهر و ذات وجود، اینا موجودتون بهی. سایر اشیایی که در سنخشون و جوهرشون، یعنی در ذاتشون مخالف با وجودند، موجودند به توسط وجود. سایر اشیایی که در سنخشون مخالفن چیند؟ ماهیتند، نه عدم. عدم که مناقضه، نه مخالف. اصلا عدم رو با وجود که نمیشه موجود کرد، ماهیت رو با وجود موجود میکنی، اما عدم رو نمیشه با وجود موجود کرد. پس سایر الاشیا مراد عدم نیست، چون نمیشه گفت سایر الاشیا یعنی الادام موجودتون بهی. مراد از سایر الاشیا ماهیته، میشه گفت سایر الاشیا یعنی ماهیت موجودتون بهی، به وسیله موجود. وجود به خودش موجوده، سایر اشیا یعنی ماهیات به وجود موجودن، نه سایر اشیا یعنی ادام. عدم که با وجود موجود نمیشن، اصلا تازه عدم که شی نمیگیم. و از اون گذشته سایر اعدام مخالف وجود نیستند، مناقض وجودند، ماهیتاً که مخالف وجودند، و سایر الاشیایی که مخالف با وجودند در سنخشون و جوهرشون مخالفند، فی سنخها و تجاهرها مخالفند، موجودتون به نه در وجودشون مخالفند با وجود، در سنخشون و ذاتشون مخالفند با وجود. در ذات، در وجودشون که مخالف با وجود نیستن، در وجودشون از وجود استفاده میکنند، در ذاتشون و سنخشون با وجود نمیسازند. فلو این حل، این مقدمه بحث ایشون بود. از همین مقدمه عرض کردم استدلالشو برپا میکنه و نتیجه مطلوبشو میگیره. فلو این حل الا ابعازن، اگر وجود منحل شود الا ابعازن، لما خلت، حلت درست نیست، لما خلت یه نقطه کم داره، تشدیدم که خب نذاشته، خوب کار کرده نذاشته. لما حلت درست نیست، لما خلت درسته. لما خلت تلکل ابعاز، یعنی این ابعاز از هفت صورت خالی نیست. لما خلت تلک الاباز انکون های این اباز، کلشون وجود است. یک، که اینو من بهش نپرداختم و باطلش نکردم. دو، کلشون عدم است، این فرض دوم. سه، کلشون ماهیت است. چهار، آب تفریق یا متفرق. متفرق یعنی چی؟ یعنی بعضی وجود بعضی عدم، یا بعضی وجود بعضی ماهیت، یا بعضی ماهیت بعضی عدم، یا بعضی وجود بعضی ماهیت بعضی عدم، که همین رو من گفتم. بعد از اماهیتون، اماهیتن تو کتاب ما داره لهو، بعد داره به تفریق. مسلمه که لهو در اینجا درست نیست، باید او به تفریق باشه. کتاب قدیم، چاپ قدیم در اینجا عبارت رو طوری آورده، کلمه رو طوری آورده که خونده نمیشه. این دفعه ندادم کسان دیگه بخونن، ولی خودم هرچی فکر کردم نتونستم بخونم. مسهل لهو خونده، در حالی که لهو درست نیست. از خود کتاب پیداست که لهو ننوشته. کتاب نگاه میکنید میبینید که او هم ننوشته، نه او نوشته نه لهو نوشته، ولی دیگه چاره نبود، من او خوندم. الان کتاب شما از من بگیرید بخونید ببینید چیه. اگه تونستید غیر از این بخونید، هیچی نمیتونید بخونید، نه او میتونید بخونید نه لهو. حالا ملاحظش کنید، شاید یکی بتونه حلش کنه. اینجا داره وجودن، او عدمن، او ماهیتن، بعد به تفریق داره این وسط یه چیزی. اینو بخونیدش، بخونید به بقیه نشون بدید. ظاهرن شما هم نمیتونید بخونید، ولی بالاخره چاره نیست، باید او تصحیحش کرد. تصحیح نظری من برای اینکه مطمئن بشم به شما نشون میدم، چون ببینم شما هم نمیتونید بخونید. لهو نیست، پیداست که لهو نیست. او هم اصلا به او هم نمیخوره. به قد خیلی نزدیکه، به قد خیلی نزدیکه، ولی قد اینجا اصلا جا نداره. طوری نوشته که آدم قد میخونه. اگر یتفرق بود قد درست بود، قد یتفرق، ولی نه، ظاهرا هم او درسته. خب بقیه هم که نتونستم بخونم. پس بله ظاهرا او باید باشه دیگه. حالا نمیدونم حالا او بذارید به جای لهو او بذارید درست میشه. بله شاید او هوه به تفریق باشه. بله او هوه به تفریق خوبه. مثلا هوه بخونید یه خورده هوه نزدیک بود. هوه هم نزدیک نیست ولی خب او هوه باز بهتر از لهوست. خب فا این کان جمیع ها او بعضون منها عدمن او ماهیتن. عبارت دقت کنید چجوری میخونم. این عدمن او ماهیتن رو دوبار میخونم. اینطور میشه فا این کان جمیع ها عدمن او ماهیتن. این دو صورت فا این کان بعضون منها عدمن او ماهیتن. دقت کنید هر دو جو خونده میشه. عدل این انکان جمعی ها او بزن من ها الان فا انکان جمعی تو خط هفتمه. پنج خط دیگه بیان پایین تو خط دوازدهم و انکان جمعی ها او بزن من ها وجودن. عدل اونه. این دوتا عدل اینا عدل همند. انکان جمعی ها او بزن من ها عدمن او ماهیتن ادامه میده و این کان جمعی ها بعض اومین ها وجودن دوباره ادامه میده که تمام هفت صورتی که من عرض کردم تو همین دوتا جمله این و این هست. خب این کان جمعی ها و بعض اومین ها عدمن و ماهیتن. اینو اشاره میگیریم به سه قسم. همه عدم باشند یک قسم، همه ماهیت باشن دو قسم، بعضی عدم بعضی ماهیت سه قسم. حالا بعضی عدم بعضی ماهیت بعضی وجود اینم توی عبارت بعد میگنجونیش. اینجا فقط سه تا. چهار قسم دیگه میفته تو قسم بعدی که و انکان جمعی ها و بعض منها وجودن. جمعیش وجود باشه یکیه، بعض و منها وجود بشه ستاست. بعضی وجود بعضی ماهیت این یک، بعضی وجود بعضی عدم این دو، بعضی وجود بعضی ماهیت بعضی عدم این سه. پس چهار تاش تو عبارت بعدی میاد، سه تاش تو همین عبارتیست که ما الان هستیم. مجموع میشه هفت صورت که من رسیدی کردم. خب فا این کان جمعی اوها او بعض و منها عدمن او ماهیتن لم یستق علی المجموع الذی هو الوجود انه موجودن به ذاته به قول مطلق. تمام این مفردات رو من توضیح دادم. حالا ایشون پشت سرم این مفردات رو آورده. اون توضیحات من اگه توجه داشته باشید این حرف کلام ایشون حل میشه. صدق نمی کند بر مجموع، یعنی مجموع ماهیات که میشن وجود، یا مجموع اعدام که میشن وجود، یا مجموع ماهیات و اعدام که میشن وجود. مجموع یعنی وجود دیگه. وقت اجزا گاهی ماهیات هن گاهی اعدام هن گاهی هم مرکب از اعدام و ماهیات هن. لم یستق بر مجموعی که وجود است، صدق نمی کنه که موجود به ذاته هست به قول مطلق. به قول مطلق صدق نمی کنه، بلکه اینطوری میگیم. دقت کنی چی میگم. این به قول مطلق من توضیح ندادم، به قول مطلق بعدی رو توضیح دادم. این به قول مطلق معنیش اینه می توانیم بگوییم کل موجود است به ذاته، اما نمیتونیم بگیم کل حاصل از ابعاد موجود است به ذاته. پس به قول مطلق نمیتونیم بگیم موجود به ذاته. و تفسیر بدیم کل بدون نظر به اجزا موجود است به ذاته، ولی کل حاصل از این اجزا موجود به ذاته نیست، چون اجزا این کل رو درست میکنن و اجزا موجود به ذاته نیستند. پس این کلی که از این اجزا درست میشه موجود به ذاته نیست. پس به طور مطلق نمیشه گفت این وجود موجوده به ذاته است، بلکه باید اجزاشو ندیده بگیرید تا بتونید بگید موجوده به ذاته. ولی یستق علیه، یعنی ولی یستق بر این مجموم که انه باطلون فی ذاته، فی ذاته یعنی بدون زمینه وجود. یعنی این اجزا رو ملاحظه کنید، اجزا یا ماهیتن که فی ذاته باطلند، فی ذاته یعنی بدون زمینه وجود، یا عدامن که اونا فی ذاته به طریق اولا باطلند، یا عدام و ماهیتن که بازم به فی ذاته باطلند. اگه زمینه وجود کنید ماهیاتش موجود میشن، عدامش موجود نمیشن. ولی اگه زمینه وجود نکنید فی ذاته نگاه کنید همشون باطلند، ماهیات فی ذاته ها باطلند، عدام فی ذاته ها باطلند، ماهیت و عدام هم فی ذاته ها باطلند. فی ذاته یعنی بدون زمینه وجود، به عدام که اصلا نمیشه وجود زمینه کرد، به ماهیات زمینه میکنید، بعد از زمینه وجود ماهیات موجود میشن، ولی فی ذاته ماهیات موجود نیستن، همشون معدومند. عدام هم همینطور، اعدام و ماهیات هم همینطور. پس همه فی ذاته باطلند. بل یستق بر این مجموع که انهو باطلون فی ذاته، باطلون فی ذاته و به نظر الی جمیع ذاتیاته، ذاتن باطله و به نظر به جمیع ذاتیاتش هم باطله. به نظر به خودش باطل نیست، به نظر به ذاتیاتش که اجزایش هم باطله. بله
عزیزش بالاخره تو خود هست شما این تو خود من بیرید آقا موجود ذاته اون بعض مدخلیت داره دیگه، عزیزش مدخلیت
چه درسته مدخلیت داره. حالا اگه قطع نظر شدین از اون اجزا میتونی بگید موجود به ذاته، ولی خب قطع نظر نمیشه کرد چون وجود از اینا درست شده، از ذاتیاتش نمیشه قطع نظر کرد چون ذاتیاتند. مثل اینکه شما در انسان بگید من از حیوان ناطقی صرف نظر میکنم، خب اگه از حیوان ناطقی صرف نظر کنید دیگه چی باقی میمونه؟ انسان دیگه باقی نمیمونه. اینجا هم همینطوره. ولی حالا اگه کسی خواست صرف نظر بکنه و به ذاتیات تنها توجه کنه میبینه ذاتیات باطله، خودش هم نگاه کنه میبینه باطله، چون از همین باطلا درست شده. مجموعه باطلها که یه چیز صحیحی نیست، مجموعه باطلا باطله. بل یستق علیه انه باطل فی ذاته و به نظر الی جمیع ذاتیاته. یعنی فی ذاته باطل است، به نظر الی جمیع ذاتیاته هم باطله. تاردن للوجود، این تاردن للوجود توجه کنید این خبر بعد از خبر است برای انهو. بل یستق علیه انهو باطلون، این باطلون خبر اوله، تاردن للوجود خبر دومه. نه تاردن للعدم ها، تاردن للوجود، وجود تارد عدمه ولی اینها تارد وجودند. تاردن للوجود کذالک، یعنی فی ذاته. بله حالا عرض میکنم من این عبارت رو بخونم. تاردن للوجود کذالک، کذالک یعنی فی ذاته و من نظر الی جمیع ذاتیاته. توجه کنین من باطلون رو هم مربوط گرفتم به ماهیات، هم مربوط گرفتم به عدم. تاردن للوجود مربوط به ماهیات دیگه نمیشه، مربوط به عدم میشه، چون ماهیات تارد وجود نیستن، نه تارد وجود میکنن نه تارد عدم، فقط اونا قابل وجودند و قابل عدم، تارد هیچ کدوم نیستن. اما عدم تارد وجودند. حالا اگر دلتون میخواد باطلون رو آن بگیرید، باطلون رو آن بگیرید که هم شامل ماهیات بشه هم شامل عدم، و تاردن للوجود رو فقط مربوط کنید به عدم. دلتونم میخواد باطلون رو فقط مربوط کنید به ماهیات، که بگید ماهیات باطلون فی ذاته اعدام هم طاردن للوجود کذاله که نفیزاته. هر دو جور میتونید عبارت معنی کنید، باطل و عام بگیرید، تارد و خاص بگیرید. تارد در هر صورت باید خاص باشه، تارد مربوطی به ماهیت نمیشه، تارد مربوطی به عدامه. باطلون رو دلتون خاص عام بگیرید، دلتون خاص اختصاص بدید به ماهیت. شاید اگه اختصاص بدیم به ماهیت عبارت هماهنگ‌تر بشه، شاید. خب او یستقو علیه عبارت عوض میکنه. او یستقو علیه یعنی بر مجموع، انهو لیس به موجود ولا به معدوم کذاله که نی فی ذاته و به نظر الی جمیع ذاتیاته. انهو لیس به موجود ولا به معدوم باز مربوط میشه به ماهیت تنها، این دیگه مربوط به عدم نمیشه. عدامو نمیشه گفت لیسه به معدومه، ماهیاتن که لیسه به موجودن ولا به معدومه. خب اولی که گفت باطلون عام بود، دومی که گفت تاردن للوجود اختصاص به عدام داشت، سومی که گفت لیسه به موجودن ولا به معدومن اختصاص به ماهیات داشت. کذالک هم در هر دو جا به معنای فی ذاته و به نظر الی جمیع ذاتیاته. خب تا اینجا در صورتی بود که دقت کنید، تا اینجا در صورتی بود که ابعاد تماما ماهیات باشند یا ابعاد تماما اعدام باشند. چون وقت اگر ماهیات بودن یا اعدام بودن باطلون صدق میکنه، اگر اعدام تنها بودن تاردن للوجود صدق میکنه، اگر ماهیات تنها بودن لیس به موجود ولا به معدوم صدق میکنه. حالا میخواد تفریق رو بگه که بعضی اعدام باشن بعضی ماهیات باشن. یصدق علیه انه باطل فی ذاته، عبارت توجه کنید، به نظر الی بعض من ابعاده. و تاردن للوجوده به نظر الى به نفسه، تاردن للوجوده به نفسه بازم به نظر الى بعض من ابعاده. باطلون فی ذاته مال جزئیست که عدم باشد یا ماهیت باشد. تاردن للوجود به نفسه مال جزئیست که عدم باشد. نه روشنه دیگه، من از روهم بخونم معنی نکنم ایبی نداره. و لیس به موجودن ولا به معدومن به نظر الی بعض آخر، این دیگه این عبارت ناظر به ماهیته، ناظر از اونجا که اجزا ماهیت باشن. و لیس این مجموع به موجودن ولا به معدومن به نظر به بعض دیگر اجزاش که اون بعض دیگر ماهیاته. اگر بخواهید عیبی نداره که اون یستق علیه انهو باطلون تاردون، باطلون فی ذاته تاردون للوجود به نفسه، این هر دو رو مربوط کنید بعدم، اینم خوب میشه. هر دو رو مربوط کنید بعدم، بگید به نظر الی بعض ابعاد که عدمه، وقت لیس به موجودن ولا به معدومن به نظر الی بعض آخر رو مربوط کنید به ماهیت، که دیگه باطل رو در این عبارت عام نگیرید. وقت اگه این کارو بکنید در بالا هم خوبه که باطل عام نگیرید، باطل رو اختصاص بدید بعدم، تاردن للوجود هم اختصاص بدید بعدم، وقت او یستق علیه انه لیس به موجودن ولا به معدومن مخصوص اختصاص بدیم به ماهیت. دیگه احتمالات مختلف عبارت رو گفتن، دیگه به سلیقه خودتون، به سلیقه خودتون عمل کنید. شاید بتونیم بگیم بهترینش اینه که باطل و تاردن للوجود رو هر دو رو مربوط کنیم به عدم، چه در عبارت قبل چه در عبارت بعد. لیس به موجودن ولا به معدومن رو در هر دو عبارت مربوط کنیم به ماهیت. وقت در عبارت اول نظر به کل ابعاد داشته باشیم، در عبارت دوم نظر به بعض ابعاد داشته باشیم. خودش هم گفت دیگه، در عبارت اول قید بعض نیورد، در عبارت دوم گفت به نظر الی بعض من ابعادهی، و بعدش هم گفت به نظر الی بعض آخر. در عبارت دوم بعض و بعض آورد، اما در عبارت اول اصلا بعض نیورد، چون در عبارت اول ناظر به کل بود، کل اجزا. در عبارت دوم که تفریق بود، یعنی بعض اجزا عدم بودن، بعضی ها ماهیت بودن، ناچار شد هم به این بعض نظر کنه هم به اون بعض نظر کنه. پس سه تا بحث داشت، یکی این که ماهیات اجزا ماهیات تنها باشند، دوم این که اجزا عدم تنها باشند، این هر دو رو توی عبارت اول آورد، سوم این که بعض اجزا عدم باشند بعضی ماهیت باشند، این دوباره این توی عبارت دوم آورد. خب این تموم شد. اون ان کان جمیعها و بعض منها عدما و ماهیتن، تا اینجا حکمش طول کشید. حالا ادل اون ان کان رو میخوام بیاریم، و ان کان جمیعها و بعض منها وجودن، این عطو بر اون امکان قبله، بر پنج خط قبل که توضیح دادن، اگر همه اجزا وجود بودند، یا که این یه صورته، او بعض و منها وجودن، این سه صورته، بعضی وجود بعضی ماهیت این میشه یه صورت، بعضی وجود بعضی عدم این میشه دو صورت، بعضی وجود بعضی ماهیت بعضی عدم این میشه سه صورت. بر اون آخری، بر این دومی که بعض و منها وجودن باشد، همون اشکال قبلی تکرار میکنه که لازم میاد وجود موجوده به ذاته نباشد، وجود از طریق اعدام موجود شود، از طریق ماهیات موجود شود، از طریق بعضش هم که وجوده موجود میشه، ولی به قول مطلق دیگه به ذاته موجود نیست. همون که از خارج گفتم، به قول مطلق نمیتونید بگید به ذاته موجود، این مجموع به قول مطلق به ذاته موجود نیست، بلکه به اعتبار بعض اجزایش ذاتن موجوده، به اعتبار بقیه ذاتن موجود نیست. پس به قول مطلق نمیشه گفت ذاتن موجوده. این اشکالی که ما در فرض قبل داشتیم تو این فرض هم میاد، منتها تو این فرض فقط بخش اخیرش میاد که بعض و منها وجودن باشه، تو اون بخش اولش که کان جمیعها وجودن نمیاد. و این کانت جمیعها و بعض و منها وجودن، این وجودن رو تکرار میکنن، یعنی اینطور میگن و این کانت جمیعها وجودن و این کانت بعض و منها وجودن، وجودن تکرار میشه. فما قصد نظر اما یلزم علی الاخیر، اگر قطع نظر کنیم از آنچه که بر این اخیر لازمه، اخیر این بود که بعض و منها وجودن باشه که شامل سه صورت بود، آنچه که بر این اخیر لازم میاد چیست؟ لازم میاد که عدم کون الوجود موجودن به ذاته به قول مطلق، لازم میاد که وجود موجود به ذاته نباشد به قول مطلق، بلکه به اعتبار بعض اجزایش موجود به ذاته باشد، به اعتبار بعضی دیگر موجود به ذاته نباشد. پس به قول مطلق موجود به ذاته نیست، در حالی که وجود به قول مطلق موجود به ذاته هست. این اشکال بر این قسمت اخیر وارد میشه، یعنی بر اون قسمتی که میگوید کان بعض و منها وجودن. توجه کنید، از فمع قصد نظر جمله معترض است تا به قول مطلق، لم یستق جواب اینه ان کان جمیعها و بعض منها وجودن، لم یستق. این اشکاله، اشکالیست که من از خارج نگفته بودم، گفتم وقتی رسیدم میگم. این جمله معترضه که وسط آمد، همه فروز موجود در ان کان جمیعها و بعض منها وجودن رو باطل نمی کنه، بلکه همونطور که خود ایشون اشاره کرد فرض اخیر رو که بعض منها وجودن باشه باطل میکنه. ولی این لم یستق علی المجموع همه فروض رو باطل میکنه، همه فروضی که در امکان جمعی ها و بعض منها وجودن آمده، که من به اون فرضی که هفتم قرارش دادم و باطلش نکردم به اون توجه میکنه، عبارت مرحوم مصنف رو در او توضیح میدن. اشکال اینه که لازم میاد مجموع وجود یک وجود نباشد، مجموع وجود یک وجود نباشد، بلکه وجود دو وجود یا وجودات باشد، چون بالاخره قرار شد که وجودها زمینه بشن با هم و یه وجود بسازن. پس اون وجودی که مجموع الوجودات یه وجود نیست، چند تا وجود کنار هم جمع شدن، مثل لشکر که یه آدم نیست، چند تا آدم کنار هم جمع شده است. اینجا اون مجموعه یه وجود نیست، چند تا وجود کنار هم جمع شده. این در صورتی بود که همشون وجود باشند، همه اجزا وجود باشند. اما اگر همه اجزا وجود نبودن، بعضی وجود بودن بعضی عدم بودن، یا بعضی وجود بودن بعضی ماهیت بودن، یا بعضی وجود بودن بعضی عدم بعضی ماهیت، اینجا چی میشه؟ اینجا میگه لازم میاد که این وجود وجود واحد نباشد، بلکه در او وجود واحدی وجود داشته باشد. در این حالت لازم میاد که مجموع وجود وجود واحد نباشد، بلکه وجودی است که در او وجود و غیر وجود دخالت دارد. ببینید چند تا اشکال کرد، دو تا اشکال میکنه. بعد از اون جمله معترضه که اشکال بود بر بعض منها وجودن، دو تا اشکال دیگه میکنه. یکی مربوط است به کان جمیعها وجودن، یکی مربوط است به بعض منها وجودن. اشکالی که مربوط است به کان جمیعها وجودن اینه که لازم میاد این مجموع وجودها یه وجود نباشد، بلکه چندین وجود باشد. و این خلف فرضه. اما اشکالی که بر اون بعض منها وجودن میکنه اینه که لازم میاد که این مجموع وجود وجود نباشد، بلکه وجود و غیر وجود باشد. یعنی وجود باشد و ماهیت، وجود باشد و عدم، یا وجود باشد و ماهیت و عدم. لم یستق، ارشدم لم یستق جواب اینه. اگر جمیع این اجزا وجود باشند یا بعضی از این ابعاد و اجزا وجود باشند، لم یستق بر مجموع این اجزا که ان این مجموع وجود واحد است. در حالی که ما فرضمون اینه که وجود واحده، اونتا وجود واحد مرکب، الان معلوم شد نه وجود واحد نیست، چندی وجوده، خلف فرض لازم آمد. پس اشکال این فرض هفتم که وجود مرکب باشد از ابعاضی که همه ابعاض وجودن، اشکالشون که خلف فرضه. فرض میکنید که اون مجموعه یه وجوده، در حالی که معلوم میشه چندین وجوده. بل اما ان یستق علیه انه وجودان، اگر دو جز داشته باشه صدق میکند علیه، یعنی بر این مجموع که دو وجود است، یا صدق میکند که چند وجود است اگر چند تا جز داشته باشه، یا صدق میکنه. تا اینجا مربوط بود به جمیعها، تا اینجا اشکال بود که مربوط بود به این که وجود مرکب باشد از اجزایی که همه اجزا وجودن. حالا میخواد اشکال کند بر اون فرض بعدی که میگه بعض منها وجودن، که بعض از اجزا وجود باشه، بعضی ماهیت یا بعضی عدم، یا بعضی وجود و بعضی ماهیت. او ان فیه من الوجود و من غیر الوجود، یعنی اشکال میشود که در این وجود واحد من الوجود و من غیر الوجود وجود دارد. یعنی این وجود واحد تشکیل شده از وجودات یا از وجود، یا تشکیل شده از وجود و غیر وجود، که غیر وجود نقشی در تشکیل وجود نداره. او یست او ان نفیه، یعنی یستق بر این مجموع این مطلب که فیه من الوجود و من غیر الوجود، یعنی در این مجموع من الوجود هم داریم، من غیر الوجود هم داریم، یعنی هم من الوجود داریم هم من غیر الوجود، یا هم جزئی داریم که از سنخ وجوده، هم جزئی داریم که از سنخ غیر وجوده. و علا ای حالن، و علا ای حالن. خب علاوه بر خلف فرضی که عرض کردیم، یه اشکال دیگه هست، و اون اشکال اینه که وجودی که کل است مرکب شد، مرکب شد از اجزایی که وجودند، یا اجزایی که بعضیش وجودند بعضی ها غیر وجود. ما میام نقل کلام میکنیم در خود اون اجزا، اونا وجودن دیگه، اونا بسیطن یا مرکبن. چون شما این وجود مرکب دیدید، بقیه وجودان رو مرکب ببینید، چون وجود با وجود که فرق نداره، یکیش بسیط باشه بقیهش هم بسیط. وجودا به چی امتیاز دارن؟ امتیاز با هم دارن، همه وجودن. بنابراین اگه یکی وجود یکی بسیط شد، بقیه هم بسیطه. شما یکی رو مرکب کردید، خب بقیه هم برن مرکب کنید. دوباره این وجودی که الان مرکب شد از مثلا دو وجود، نقل کلام در اون دو وجود میکنی، اون دو وجود که بسیط نیستن، اونا مرکب، اونا مرکب چیه؟ یا فرض کنیم وجود مرکب شده از وجود و ماهیت، نقل کلام میکنیم در اون جزئی که وجوده، که اونا مرکبه، اون مرکب چیه؟ تمام حرفایی که زدیم همون هفت فاز دوباره میاد، دوباره میاد، سه باره میاد، ده باره میاد، تسلسل لازم میاد. پس این مشکل دیگه هم داریم. و علا ای حالن یعنی چه این مجموع مرکب، چه این مجموع صدق کند برش وجودان یا وجودات، یا صدق کند که انه من الوجود و من غیر الوجود، هر جور باشه، فالکلام فی ما هو من الوجود عائد. فی ها غلطه، اینجا نوشته فالکلام فی ها، فی ها غلطه، فالکلام فی ما، کلام در اون جزئی که از وجود است عود میکند. کلامی که در باره کل میگفتیم که کل مرکب از چه چیزاست که هفت و فضل داشتیم، همین کلام در آنچه که وجود است و جز اون کل قرار داده شده نیز میآید. حالا چه اون جز همه این ابعاد باشد، چه بعضی باشه، بالاخره اونی که جز شده به صنف وجوده. حالا چه همه ابعاد وجود باشن، چه بعضی ها وجود باشن، در اون بعضی که وجوده دو مرتبه همون حرفی که در کل آمده بود میاد. خب چاره ندارید جز این که همه وجودها رو منتهی کنید به یک وجود، و اون وجودم بسیط بدونید، چون اگه مرکب بدونید دو مرتبه همین حرف میاد. پس همه وجودها رو منتهی کنید به یک وجود که اون وجودم بسیط باشه. فیجب ان ینتهی الامر الى وجود واحد، که اون وجود واحد موجود به ذاته است به قول مطلق. خب یه موجود به ذاته داشته باشید به قول مطلق، این چه نوع وجودیه؟ وجود بسیطه دیگه. وجود مرکب که دیدی موجود به ذاته به قول مطلق نشد دیگه، همه رو بیان کردیم. حتی در اونجا که مرکب از جمعی وجودات شد، اونجا هم باز وجود واحد من جمعی وجود واحد نبود، وجود واحد موجود به ذاته نبود، وجود بود اما وجود واحد موجود به ذاته نبود. پس در اون فرض، در شش فرضش که اصلا وجود موجود به ذاته نبود، در یک فرضش وجود واحد موجود به ذاته نبود. ولا یکون هازا، یکون تام است، یعنی ولا یتحقق هازا. ببینید عبارتو، ینتهی الامر الى وجودن، عبارت قبل از این لا یکون ببینید، فیجب ان ینتهی الامر الى وجودن، وجود ببینید دو صفت میاره، یک واحدن، دو هو موجودن به ذاته به قول مطلق، دو تا صفت میاره. در شیش فرض موجودن به ذاتهی به قول مطلق نداشتیم، در یه فرض واحدن که هو موجودن به ذاته به قول مطلق نداشتیم، واحدن میشه نداشتیم. باید منتهی بشه امر به جایی که ما وجودی داشته باشیم که هم واحد باشد هم موجود به ذاته به قول مطلق باشد، و چنین وجودی حاصل نمیشود مگر اینکه بسیط باشد. ولا یکون هازار، یعنی ولایت تحقق و هازا، یعنی ولایت تحقق و این چنین وجود واحدی که هم واحد است هم موجود به ذات است به قول مطلق، لا یکون هازا الا بکنهی بسیطن، الا جا افتده، حتی هم اضافه کنید، تو نسخه چاپی قدیم هم هست، این تونید که من خودم اضافه کنم. ولا یکون هازا، یعنی ولا یتحقق چنین وجود واحدی که موجود به ذات است به قول مطلق الا به کونهی بسیطا، مگر اینکه این وجود واحد بسیط باشد. نتیجه رو گرفتی، تموم شد، معلوم شد که وجود باید بسیط باشه. لذا به طور کلی میگیم فکل هویت وجودیت بسیطون. و تمام ذاتهی در موجود مرکب، تمام ذات یعنی چی؟ یعنی جنس و فصل. بعض ذات یعنی جنس یا فصل، بعض مشترک یعنی جنس، بعض مختص یعنی فصل، بعض ذات یعنی جنس یا فصل، ولی تمام ذات یعنی جنس و فصل. این در مرکبات، در امور مرکب است. در امور بسیط تمام ذات یعنی خود ذات دیگه، جنس و فصل نداره دیگه، بسیطه. تمام ذات یعنی حقیقتشه. لذا میگه و تمام ذاتهی و حقیقتی و حقیقته، زود حقیقت رو و تمام ذات عطف میگیره که بفهمونه مراد از تمام ذات همون حقیقته. مراد از تمام ذات جنس و فصل هم سلزالک نیست، چون قرار شد که وجود بسیط باشه، مرکب از جنس و فصل نباشه، مرکب از ذاتیات نباشه. و تمام، خب همه وجودها بسیطن و تمام ذات این وجود و حقیقت این وجود این است که این دو قید داشته باشه، انهو موجودن به ذات یک، تاردن للعدم به نفسه، نه تاردن للوجود، تاردن للعدم. این دو تا قید داشته باشه. تمام حقیقت وجود همینه. اگر این موجودن به ذاته و تاردن للعدم به نفسه رو پیدا کردید، بدونید وجود پیدا کردید. وجود موجود به ذاته، ولی ماهیت موجود به ذاته نیست، ماهیت موجود به وجود. وجود تارد عدم است به نفسه، ولی ماهیت تارد عدم نیست به نفسها، ماهیت تارد عدم است به کمک وجودی که گرفته، نه به نفسها. پس فقط وجود است، عدم هم که هیچی، عدم که موجود به ذاته نیست هیچی، تارد عدم هم یعنی تارد خودش هم نیست، اونی که مسلمه. فقط اگر بخواد توهمی بشه در مورد ماهیت توهم میشه که شاید اونم موجود باشد و تارد عدم باشه. میفرماد بله ماهیت هم موجود منتها با کمک وجود، ماهیت هم تارد عدم منتها با کمک وجود. اونی که به نفسه تارد عدمه و اونی که به ذاته موجود است هیچ احتیاجی به زمینه ندارد، خود وجوده. پس وجود است که حقیقتش این است که به ذاته موجود است و به ذاته تارد عدم است. نتیجه رو گرفت، تموم شد، عرض کردم این برهان تماما دلالت کرد بر این که وجود بسیط است، تموم شد. خب حالا مرحوم مصنف یه بیانی داره که اون بیان رو توجه کنید. من مثل خود ایشون جلو میرم، اول بیان رو میگم بعد نتیجه این بیان رو ذکر میکنم، از اول نتیجه شو نمیگم. ایشون میگه این برهانی که من برای وساطت وجود آوردم، فکر نکن مثلا در وجود انسان جاریست، در وجود فرس جاری نیست. این برهان در تمام وجودا جاریه. لذا هی گفتم کل هویت وجودیت بسیطون. در اولش هم که خواستم وارد بحث بشم گفتم فی مدارو که متقرر رفی مدارش الهیین من بساطت کل هویت وجودیه، اختصاص به یه وجود خاص ندادن، همه وجودها بسیطن. برهان من هم در همه وجودها جاری میشه و بساطت همه وجودها رو نتیجه میده. خب از این چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه برهان ما بساطت وجود بود، ولی کنار این نتیجه حقیقت وجود را آشکار کردیم. گفتیم موجودن به ذاته تار نلل آدم به نفسه، اینم بیان حقیقت بود. همونطور که بساطت وجود در همه وجود، همونطور که بساطت کلمه وجود نمیخواست، همونطور که بساطت حکم همه وجود هاست، به شهادت این برهانی که گفتیم موجودیت به ذات تارد عدم بودن به ذات و به نفس نیز حقیقت همه وجود است. اختصاص به وجود دون وجودی ندارد. خب از اینجا چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم همه وجودها در بساطت و در این حقیقت یکسانند، در حقیقت یکسانند. حالا بساطت شاید لازم حقیقتشون باشه، ولی حقیقتشون اینه که موجود به ذاتند و تارد عدم به ذات. همه در این حقیقت مشترکند. اگر مشترک نباشند ما نمیتونستیم با یه برهان حکم همشون روشن کنیم، بلکه تک تک وجودا رو باید میآوردیم روشون برهان مخصوص اقامه میکردیم تا نتیجه بگیریم. در حالی که توجه شدید اینطور نبود که ما وجود انسان رو بیاریم جدا اثباتش کنیم، وجود فرس رو بیاریم جدا اثباتش کنیم، یه برهان آوردیم برای همه وجودها. و این نشون میده که همه وجودها در این مسئله مشترکن که اولا بسیطند، ثانیا حقیقتشون موجودیت به ذات و تارد عدم بودن است. درسته دیگه؟ پس در تمام وجودها این برهان ما میاد و در تمام وجودها این نتیجه رو میده. خب حال توجه کنید از اینجا چی میفهمیم. میریم تو حلیه بسیطه. الانسان موجودون، الفرس موجودون، الشجر موجودون، السماء موجود، الارض موجوده، همینطور بگن یک چکی بگید. تو این قضایی که من شمردم، حالا من سه چهار تا شمردم، هزاران هزار قضیه مدلی که حلیه بسیطند، محمولات تو این حلیات بسیطه چند تا؟ یکی. تو تمام این حلیات بسیطه یه موجودان داریم، فرقی بینشون نیست. فرق حلیات بسیطه در محمولشون نیست، در موضوعشونه. اون وجود تعلق گرفته به انسان تو این قضیه، تعلق گرفته فرس، فرق از تعلقشه. ولی یه وجود سر تا سره. دقت کردید ایشون یعنی مرحوم مصنف اول برهان رو ناظر کرد به همه وجودها، بعد در همه وجودها نتیجه گرفت که حقیقتشون یکیست و همشون هم بسیطه. پس اشتراک وجودها رو در نظر گرفت. اشتراک یعنی یکی بودن، حقیقتشون یکیست، سنخشون یکیست. دلیلش هم این بود که اگه سنخشون متعدد بود ما باید بر هر کدوم یه برهان جدا می آوردیم تا نتیجه مطلوب رو در هر کدوم جدا جدا می گرفتیم، در حالی که ما این کار نکردیم. پس معلوم میشه همه این وجود ها مثل همه، سنخشون یکی. حالا که سنخشون یکی شد، هر جا وجود به میان بیاد مثل جای دیگر است که باز وجود به میان آمده. بنابراین در حلیات وسیطه محمول ها همه موجودند، همه وجودند، همه موجودند، یکی هم. اختلاف در موضوع هست. توجه کنید نتیجه گرفت که در حلیات وسیطه محمول ها فرق ندارند، فقط موضوع ها فرق دارند و نسبت محمول به موضوع ها فرق داره. نسبت ها فرق میکنند، موضوع ها فرق میکنند، ولی محمول ها فرق نمی. و میدونید که در جایی که یکی از دو طرف نسبت فرق کند، نسبت فرق میکنه. لازم نیست هر دو طرف فرق کنه. اگه ما نسبت ها رو در حلیات وسیط مختلف میبینیم فقط به خاطر اختلاف موضوعه. لازم نیست هم اختلاف موضوع باشه هم اختلاف محمول تا نسبت مختلف بشه. نسبت با مختلف شدن یک طرف مختلف میشه و دو طرف دیگه در همه جا واحد باشه. روشن مطلب؟ چرا؟ چرا محمول بعد از انتساب فرق میکنه؟ بله دیگه، محمول بعد از انتساب فرق میکنه. یعنی شما وقتی این محمول و انتسابش دادید به انسان فرق میکنه با همین محمول وقتی انتسابش بدید به فرس. محمول ها به ذاتشون، به ذاتهشون یکی هست، ولی با توجه به انتساب مختلف میشن. اگر انتساب رو لحاظ کنید، اختلاف انتساب باعث اختلاف محمول میشه، ولی محمولات ذاتشون عوض نمیشه، انتسابشون عوض میشه. اما اگر انتساب و اختلاف انتساب ملاحظه نکنی محمول یکی هست، چون ذاتشون یکی کردی. عبارت توجه کنید. مطلب من از خارج گفتم، حدود نصف صفحه از خارج گفته شده. حالا عبارت توجه کنید. و یتوجه هذا البرهان، هذا البرهان یعنی برهانی که من تأسیس کردم بر وساطت، نه هذا البرهان یعنی اون برهانی که من اقامه کردم بر این که وجود در خارج عین ماهیته. اونم یه برهان بود که از اونجا شروع کردیم تا به اینجا رسیدیم. هذا البرهان اشاره به اون برهان نداره، اشاره به همین برهانی داره که در چند خط قبل برای وساطت وجود اقامه شد. و یتوجه هذا البرهان یعنی همین برهانی که دلالت کرد بر وساطت وجود و ثابت کرد که حقیقت وجود انه موجودون به ذاته و تاردون للعدم به نفسه هست. این برهان توجه پیدا می کند الی هذا الموضوع یعنی وجود به نحو عموم، یعنی به تمام وجودها نه یه وجود خاص. این برهان توجه پیدا می کند الی هذا الموضوع یعنی به وجود به نحو عموم. و علی نهج الاجمال، این علی نهج الاجمال رو عطف تفسیر بگیرید بر به نحو عموم. به نحو اجمال یعنی به همه وجودها مربوطه، نه به طور تفصیلی که یه دفعه برهان به این مربوط کرده باشیم یه دفعه به اون. به نحو اجمال به همه وجودها مربوط شده. علی نهج الاجمال رو میتونید مربوط به ما بعد هم بکنید، مربوط به ما بعد. من مربوطش گرفتم به ما قبل، یعنی به نحو عموم عطفش گرفتم. میتونید جمله مصنفه قرارش بدید مربوطش کنید به ما بعد، ولی ظاهرا اگه عطف بگیرید بهتره. اگه عطف بگیرید به نظر میسه که بهتر باشه از این که مربوطش کنید به ما بعد. سلام علیکم. بله این بل حکم علی، یعنی به سبب الحکم علی. یا اصلا بارو به منه به سبب نگیر. حالا من احتمالات در این بل حکم بگم. این بل حکم علی رو احتمال اول اینه که مربوطش کنیم به توجه، مربوطش کنیم به توجه. این برهان توجه پیدا می کند به همه وجودها به نحو عموم و علی نهج الاجمال. چجوری توجه پیدا می کند؟ به این که حکم می کنیم علیه یعنی بر همه وجودها، یا بر این موضوع علیه یعنی بر این موضوع، به هذا الحکم. هذا الحکم یعنی بساطت یک، موجودیت به ذات و تارد للعدم بودن به نفسه دو. روشن مطلب دیگه. توجه پیدا می کند این برهان به این موضوع، به این صورت توجه پیدا می کند که حکم را بر همه این موضوع بار می کند، هم حکم بساطت رو هم حکم موجود به ذات بودن و تار دل لدن به ذات بودن رو. خب در این صورت توجه کنید علی نهج الاجمال رو عطف گرفتم بر به نحو العموم، بالحکم و متعلق گرفتم به برما به یه توجه. میتونید بالحکم و باش و سببیه بگیرید متعلقش کنید به یه تفتنی که بعدن میاد. اینطور بگید به نحو اجمال، به نحو کلی. البته اگه الان نهج الاجمال عطف بگیرید در منحو العموم راحت ترید، بهتر هم هست. به سبب الحکم علیه اتفتن، یعنی با توجه به این حکمی که ما بر کل وجودها کردیم، یتفتن عاقل، که کل وجودها یکی هستند، حقیقتشون یکیست، زیرا که همه رو بسیط کردیم، همه رو موجود به ذات و تارد عدم به ذات کردیم، پس وقتی همه حکمشون یکسانه معلوم میشه حقیقتشون هم یکسانه است. پس بالحکم علیه، به این که حکم کردیم بر تمام وجودها به چنین حکمی، یتفتن عاقل، که حقیقت وجود در همه جا یکسان است. روشنه دیگه، دو جون شد تونستیم عبارت معنی کنیم. بالحکم علیه، گمان میکنم بهتر این باشه که الان نهج الاجمال و عطف بر به نحو العموم بگیرید، بالحکم متعلق به یتوجه کنید. وقتی یتفتن با تقدیر واو باشه و یتفتن الله لطفا، یا صدر جمله باشه، هر دوش میشد، ولی خب این یه خود به نظرم روان تره. یتوجه هذا البرهان بالحکم علیه، علیه زمینش به موضوع برمیگرده، منتها کل موضوع ها، کل وجود ها، به هذا الحکم واحد. حکم واحد یعنی موجود به ذات بودن، تار دل عدم بودن، حالا بسیط بودن هم بگید، از ثابت له، حکمی که این صفت دارد ثابت هست له برای موضوع، به حسب مرتبه ذات موضوع، یعنی به حسب مرتبه ذاتش، به حسب مرتبه ذات وجود، به حسب مرتبه ذاتش این وجود هم به ساتت دارد، هم موجود به ذات است، هم تار دل آدم به نفس است. خب معلوم شد مطلب. این یه خط اینو میخواست بگه، یه خود عبارت دست انداز داشت، این خط اینطور میخواد بگه در همه وجودها این برهان من جاری است و در همه وجودها این برهان من نتیجه میدهد، هم بساطت رو، هم موجود به ذات بودن و تار دل آدم به نفسه بودن. چون در همه وجودها این چنین است، یتفتن العاقل، که همه وجودها یه حقیقت دارند. یتفتن من له لطف قریحتن، متفتن می شود، متوجه می شود کسی که قریحه و ذوق لطیفی دارد، متفتن می شود که هویات وجودیه مشترکن در سنخ واحد، همه در یه سنخ جمعند، سنخ های متعدد نیستند، همه در سنخ واحد جمعند. که یعبر عنه، که تعبیر می شود از همین سنخ واحد، به انه موجودن به ذاته، تاردن للعدم به ذاته، یعنی این حکمی که من گفتم مال همه است، از خود سنخ شما تعبیر میکنید به موجودون به ذاته، تارند للعدم به نفسه، از خود سنخ شما این تعبیر میکنید. وقتی از سنخ این تعبیر رو کردید، همه افراد این سنخ هم این تعبیر رو واجدند و این صفت رو دارا هستند. اگر شما این حکم موجودون به ذاته و تارند للعدم به نفسه رو برای سنخ وجود گذاشتید، تمام افراد این سنخ این حکم خواهند داشت. یعبر از این سنخ به این دو تعبیر، موجودن به ذاته یک، تاردن للعدم به ذاته یا به نفسه دو، به ذاته و به نفسه فرق نمی کنه. این دو تعبیر میارید، اما یا سابق هازینه به حسب مفادشی، یا هرچه که مسابق این دو تعبیر باشه به حسب مفادش، یعنی مسابق این دو تعبیر باشه به حسب مفاد، نه به حسب لفظ. لفظش ممکنه با این فرق کنه، تاردن للعدم نباشه، موجودن به ذاته نباشه، ولی از نظر معنا همین تاردن للعدم یا موجودن به ذاته رو افاده کنه. پس به حسب مفاد مسابق باشه با این دوتا، ولی به حسب لفظ مختلف باشه. و الا توجه کنید استثناء از چیه؟ البته استثناء نیست، و الا هست. گفتیم ان الهویات الوجودیت مشترکتون فی سنخ واحد و الا، به اونجا میخوره، این اگه مشترک نباشند، اگر همه این هویات مشترک در سنخ واحد نباشند و جدا جدا باشند، ما برای هر یک جدا باید برهان اقامه کنیم و حکم هر یک رو جدای از دیگری باید با برهان تعیین کنیم، در حال اینکه این کار رو نمی کنیم، برای همه شون یه برهان اقامه می کنیم. این نشون میده که این وجودها اصلا جدا نیستن، بلکه همه مشترکن در سنخ واحد. و الا یعنی اگه مشترک نباشن در سنخ واحد، یعنی سنخ واحد نباشن، به تعبیری که مشترک لفظی باشن. اگر وجود مشترک لفظی باشد، فیجب ان یوزع تلک الهویات، باید تک تک این هویات رو وضع کنیم، یعنی با لحاظ مستقل لحاظ کنیم. و یفرز کل واحدت منها، جدا شود هر یک از این هویات از دیگری. و یستعلم حالها، حالش استعلام بشه، یعنی این وجودا جدا جدا بشن و حالشون استعلام بشه، یعنی معلوم بشه که حالشون چیه. این بسیطه یا بسیط نیست، اون یکی بسیط است یا بسیط نیست، جدا جدا باید استعلام حال بشه، یعنی حالشون استعلام بشه. نمیشه همه رو با هم وضع کنیم و یک جا به همشون رسیدگی کنیم، باید جدا جدا رسیدگی کنیم. در حالی که میبینیم جدا جدا رسیدگی نمی کنیم، همه رو وضع میکنیم یک جا بهشون رسیدگی میکنیم. این نشون میده که مشترکن در سنخ واحد. و یفرز کل فیج و الا، یعنی اگر سنخ واحد نباشن، سنخ‌های متعدد باشن، این وجودها سنخ‌های متعدد باشن، واجب است که تمام این هویات رو جدا جدا وضع کنیم، یعنی ملاحظه مستقل کنیم. و یفرز کل واحد منها، جدا کنیم، یفرز این جدا کنیم، جدا شود هر یکی از اینها. وقت و یستعلم حالها و یستکشف، بعد حالشون استعلام شود و استکشاف شود. وقت بعد از استعلام و استکشاف، یحکم علیها به ما یعدل برهان او ضروره، حکم شود بر تک تک اینها به آنچه که برهان به آن چیز منتهی می شود یا ضرورت و بداهت به آن چیز منتهی می شه. اگه یه حکم بدیهی بود، خب هر کدوم از این وجودها حکم بدیهی خودشون رو بگیرن. اگر حکم بدیهی نبود، احتیاج به برهان داشت، هر کدام از اینها، از این وجودها، مفاد برهان دربارشون صدق کنه. پس اگر اینها مشترک در سنخ واحد نبودن، ما ملزم بودیم که احکام بدیهیشون رو جدا جدا ثابت کنیم، احکامی هم که با برهان ثابت میشه جدا جدا ثابت کنیم. در حالی که این کارو نمی کنیم، پس معلوم میشه همشون مشترک در سنخ واحد. فلل وجودات، حالا نتیجه میگیریم. این و الا قیاس استثنایی است. و الا یعنی اگر مشترک در سنخ نباشن این مقدر، فیجب که جدا جدا بحث کنیم این تالی، لکن تالی یعنی جدا جدا بحث کردن باطل است، پس مقدم که مشترک نبودن باطله. وقتی مشترک نبودن باطل است، نتیجه میگیریم فلل وجودات سنخ واحد. این فلل وجودات سنخ واحد نتیجه است که از این دلیل، از این قیاس استثنایی میگیری. پس برای وجودات یک سنخ است که تمام اون یک سنخ، تمام حقیقت اون یک سنخ، الموجودیت و به ذاتها هست. همین. حالا الموجودیت و به ذاتها مستلزم وساطت هم هست، چنانچه گفتیم. مستلزم تارد لعدم بودن به ذاتها هست، چنانچه گفتیم. مستلزم همین هست. یه دونه از اون سه حکم رو بیارید که الموجودیت به ذاتها باشه، کافیه. اون دوتا دیگه رو نمیخواد بیارید. اون دوتا دیگه هم همراه این هستن. لذایشون میگه تمام حقیقتی، یعنی تمام حقیقت این سنخ واحد، همون الموجودیت و به ذاته هاست. این به ذاته ها زمینش به حقیقت برمیگرده، لذا مؤنث آورد. ولی اگه به سنخ برمیگشت مذکر میورد. خب فل اشیاء الخارجه بیان کرد، بیانی که قبلنم بیان میکند، بیانی که قبلنم گذشته. همه اشیاء به وسیله وجود موجودند، یک. خود وجود به ذاتش موجود است، دو. این همون مطلبی که قبلا گفته بودیم. فل اشیاء الخارجه تو انه، یعنی ان الوجود، موجودتون به، یعنی بالوجود. نحوه وجودشون چطوریه؟ نحوه وجودشون چطوریه؟ فتکون متعدتا معه. این فتکون متعدتا معه هم تفریع است بر موجودتون به، هم تفریع است بر یه جا دیگه که بعدا عرض میکنم. فعلا اینو تمومش کنم. چون اشیاء دیگر موجودن به این وجود، پس با این وجود متحدن، و الا یعنی اگر متحد با وجود نبودن لم تکن موجودتن به، به توسط وجود موجود نمیشدن. فرض کن ماهیت بذارید یه گوشه، وجود همون تحتها بذارید، چه ربطی به هم دارن؟ این ماهیت موجود نمیشه. وجود بیارید نزدیک، بازم موجود نمیشه. وجود بیارید بچسبونید، مجاور کنید، بازم موجود نمیشه. مگر این مجاور رو که اون مجاور رو پیدا میکنه. باید متحد کنید تا ماهیت موجود بشه. تا وجود با ماهیت متحد نکنید ماهیت موجود نمیشه. چسبوندن ماهیت اگر به صورت اتحاد نباشه کافی نیست. ماهیت رو کنار وجود بیارید به هم بچسبونید. این چه فرق میکنه که دور قرارش بدید یا نزدیک قرارش بدید؟ تا وقتی با تو تارفود ماهیت نرفته ماهیت رو موجود نمیکنه. تو تارفود ماهیت هم بره ماهیت با ماهیت متحد میشه. پس حتما وجود باید با ماهیت متحد بشه تا ماهیت موجود کنه. فتکونو تفریح شد بر اشیاء خارجه موجودتون به، اشیاء خارج از وجود موجودن به وجود، چون موجودن به وجود فیکونو متحدتن معهو. پس اون اشیاء با ما وجود متحد میشن، و الا یعنی اگه متحد نشن لم تکن موجودتن به، اگه متحد نشن مجاور بشن یا از هم دور باشن یا از هم فاصله داشته باشن ولو نزدیک باشن، در هر حال لم تکن موجودتن به، موجود نمیشوند اون اشیاء به وسیله وجود. فتکون و متحدتن معهو رو دقت کردید؟ بله. و الا لم تکن موجودتن به بل به سنخ آخر، موجود به وسیله وجود نخواهند بود بلکه به یه سنخ دیگری حالا هرچی هست موجود خواهند شد، در حالی که ما گفتیم همه به سنخ وجود موجودند. خب فتکون و متحدتن معهو رو من تفریح گرفتم بر این گذشته. یه تفریح دیگری هم میتونید در موردش تصور کنید، چرا بده یه خود دور از ذهنه ولی اشکالی نداره. بگید متفرع بر کل دلیلی که با اقامه کردیم، ما از اولی که شروع به بحث کردیم گفتیم وجودی که موجود است به ذاته اولا، تارد عدم است به نفسه ها ثانیان، به نفسه ثانیان، این وجود باید عین ماهیت، یعنی متحد با ماهیت باشد، زیرا اگر متحد نباشد هشت تا احتماله که احتمالات یادتون از باطل کردیم و بالاخره اثبات کردیم که این وجود موجود به ذاته است، و این وجودی که موجود اشتباه گفتم موجود به ذاته است، این وجودی که موجود به ذاته است و تارد عدم به نفسه است، این وجود متحد با ماهیته. این فتکونو تفریح بر کل استدلاله، یعنی حالا که به اینجا رسیدیم معلوم شد که وجود متحد است، اشیا متحدن با وجود و وجود متحد است با اونها، بنابراین در خارج وجود با ماهیت متحده. همون مطلبی که براش این همه استدلال طولانی رو شروع کرده بودیم تا اینجا رسونده بودیم. عرض کردم این فتکونو تفریح باشه بر همین عبارت قبل بهتره، اما احتمال تفریحش بر اصل استدلالم داده میشه، احتمال خیلی دور، چون نظم عبارت اجازه این احتمال نمیده، ولی خب احتمالش هم هست. من اجل ذالک رو توجه کنید، این همون نتیجه است که من از خارج گرفتم. چون وجود در همه جا یکسان است، پس در تمام حلیات بسیطه محمول یکسان است، و اختلاف در حلیات بسیطه به موضوعشونه یا به نسبت بین موضوع و محمولشون، اختلاف از طریق محمول نیست. این نتیجه است که میگیره. دقت کنید، من اجل ذالک، ذالک یعنی اشتراک سنخی، از این جهت که همه وجودها اشتراک در سنخ دارند، تر الموجودی رو که محمول در حلیات بسیط است مطلقا، این مطلقا مفعول دوم تراست، یعنی تو این موجود رو مطلق میبینی. مطلق از چی؟ مطلق از دلالت بر خصوص هویت وجودیته، مطلق یعنی رها. این مطلق به معنی سبان کانه کزا سبان کانه کزا نیست، مطلق به معنی لغویشه یعنی رها. مفعول دوم هست برای ترا، من اجل ذلک ترا، از این جهت که وجود همه جا یک سنخ است، میبینی کلمه الموجود را یا معنای الموجود را که در حلیات بسیطه محمول واقع میشوند، این موجود را میبینی برهنه از دلالت بر خصوص، بر هویت، خصوص هویت وجودیه. دلالت بر خصوص نمی کند، یعنی با هر هویت خاصی میسازد، چه هویت انسان باشد، چه هویت فرس باشد، چه هویت شجر باشد، خصوصیت خاصی درش اشراب نشده، مطلق است از دلالت بر خصوص هویت وجودی، رهاس از این دلالت، دلالت بر یک هویت خاص نمی کنه، بلکه خصوصیت در حلیات بسیطه یطلب ان نظر فی الموضوع وحده، از نظر کردن در موضوع به تنهایی شما خصوصیات رو به دست میارید. عرض کردم اون نسبت هم میتونه خصوصیات رو به شما بده، ولی نسبت تابع موضوعه، اختلاف نسبت که ذاتی نیست، اختلاف نسبت از اختلاف موضوع گرفته میشه، بنابراین بالاصال شما با نظر به موضوع میتونید اختلاف رو به دست بیارید. به تبع با نظر به نسبت هم میتونید اختلاف به دست بیارید، ولی اختلاف از نوع محمول به دست نمیاد مگر بعد از اینکه محمول رو با موضوع جفت کردید، اون وقت محمول به توسط موضوع اختصاص پیدا میکنه، ولی خود محمول به ذاته اختصاصی نداره. فإذا قيل الموجود الانسان موجودان که یک حلیه وسیطه است و الفرس موجودان که حلیه وسیطه دوم است، پس مدلول محمول به ما و محمولان، یعنی بدون این که نسبتش را ملاحظه کنی، بدون این که موضوعش را نسبت ملاحظه کنی، فقط خود محمول به ما و محمولان ملاحظه کنی، مدلول محمول فیهما در هر دو قضیه، چه در انسان موجودان چه در الفرس موجودان، واحدان، مدلول محمول در هر دو یکیست. و هو الموجودیت علی الاطلاق، موجودیت علی هو یعنی اون مدلول، موجودیت علی الاطلاقه، نه موجودیت انسان، نه موجودیت فرس، بلکه موجودیت علی الاطلاق بدون تقید به انسان و فرس. بله، و خصوصیت الوجود و حده، وحده نخونید، و خصوصیت الوجود و حده، خصوصیت وجود و محدودیت وجود، حد یعنی محدودیت، همون معنی خصوصیت، عطف تفسیر و خصوصیت، خصوصیت وجود و محدودیت وجود، این نماهی مدلولتون لعنوان الموضوع، مدلول عنوان موضوع، مدلول خود محمول نیست، از طریق محمول شما خصوصیتی به دست نمیارید، مدلول محمول خصوصیتی رو به شما تفهیم نمی کنه، بلکه خصوصیت وجود و محدودیت وجود مدلول عنوان موضوعه، یعنی از عنوان موضوع شما وجود رو خاص میکنید، ولی خود وجود در هر دو قضیه یا در همه قضایای بسیطه، علیه بسیطه یکسان هست. این بحث تموم شد. از استوانتون عقلیه برمیگردیم به بحثی که خیلی وقت رهاش کردیم. یادتون هست اشکالی شروع کردیم، ثبوت لشئن فرع و ثبوت مثبت له، از این اشکال رفتیم تو بحث اصالت وجود، اصالت ماهیت، و رسیدیم به اینجا. حالا دو مرتبه برمیگردیم به اون اصل اشکال که اصل اشکال جواب بدیم. این بحث ها الان تقریبا میشه گفت بحث های الکلام یا جرال کلامی بود، یعنی ما وقتی وارد اون اشکال شدیم، قهرن یادتون است که مستشل آمد از همین ثبوت شئن لشئن فرع و ثبوت المثبت له، ما رو کشون به اینجا. ولی اصل بحثمون چی بود؟ اصل بحثمون این بود که آیا وجود رابط در حلیه وسیطه هم هست یا نیست؟ بحث این بود دیگه، بحثی که 7-8 صفحه قبل داشتیم، علمانی رو 7-8 صفحه بود، 5-6 صفحه بود چقدر، بحثی که قبلا داشتیم این بود که آیا حلیه وسیطه، که آیا وجود رابط در حلیه وسیطه هم هست یا نیست؟ یادتون باشه از نمیدونم چه صفحه 176 بود چی بود، المشاجرت و ثانیه رو شروع کردیم. المشاجرت و ثانیه بحثش این بود دیگه که آیا در حلیات وسیطه وجود رابط داریم یا نداریم. بحثمون کشیده شد به اشکال و رسیدیم یادتون از به صورتی که وارد بحث اصالت وجود شدیم، بعدم حالا بحث اصالت وجود رو منقح کردیم کنار گذاشتیم، حالا با استوانات نقلیه برمیگردیم که اون اشکال جواب بدیم، آیا در حلیه وسیطه وجود رابط هست یا نیست؟ اگر هست ثبوت شئن لشئن که در قاعده فرعیه داریم چجوری توجیه میشه؟ این تو استوانه عقلیه بیان میشه انشاءالله جلسه آینده.